ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی دیگری شدند. هزاران نفر در استانبول علیه نخست وزیر ترکیه تظاهرات کردند. بیش از 1000 نفر به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعتراض کردند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها. ناصر سراج نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه گفت که هنوز تصمیمی در مورد برگزاری بخش چهارم مناظره بین 8 نامزد انتخابات گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی درخواست تعدادی از نامزدها برای برگزاری مناظره دیگر، رادیو و تلویزیون دولتی ایران این درخواست را برای تصمیم گیری به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ارائه کردند. بر اساس این گزارش، محمد قرضی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی از جمله نامزدهایی هستند که خواستار برگزاری دور دیگری از مناظره تلویزیونی شدند. تاکنون مناظره هایی در 3 بخش اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از تلویزیون دولتی ایران پخش شده است. هزاران نفر روز شنبه در خیابان‌های استانبول علیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات 1 روز پس از آن صورت گرفت که آقای اردوغان خواستار پایان فوری تظاهرات در ترکیه شده بود. بر اساس این گزارش، قرار بود است که تظاهرات مشابهی در آنکارا پایتخت ترکیه انجام شود. اعتراضات در ترکیه که از یک اعتراض زیست محیطی به تخریب یک پارک در میدان تقسیم استانبول آغاز شد، در 2 هفته اخیر به بیش از 70 شهر این کشور سرایت کرده است. این تظاهرات به گفته سازمان‌های حقوق بشری با برخورد شدید پلیس ترکیه مواجه شده است که تاکنون 3 کشته و بیش از 4700 زخمی بر جای گذارده. همچنین 100 تن توسط پلیس بازداشت شدند. خبرگزاری مهر گزارش داد که بیش از 100 روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی فعالیت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعتراض کردند. بر اساس این گزارش، امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به آنچه افزایش برخوردهای خارج از ضابطه با رسانه‌های فعال در حوزه فضای مجازی نامیدند، نوشتند که این کمیته بدون کمترین مشورت و نظرخواهی اقداماتی سختگیرانه و غیر مترقبه را در مورد رسانه‌های شناخته شده و رسمی ایران اعمال می‌کند. به نوشته مهر در این بیانیه آمده اینکه با رسانه‌های رسمی تماس گرفته شده و از آنها خواسته شود که متن مشخصی را از روی خروجی خود حذف کنند و در غیر این صورت با فیلترینگ مواجه می‌شوند، در طول 1 سال گذشته به کرات به وقوع پیوسته است. با پایان یافتن 3 و آخرین مناظره میان 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد، شماری از منتقدان نظام و حامیان جنبش اعتراضی سال 88 منتظرند که ببینند آیا حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب با هم ائتلاف می‌کنند. این عده بر این باورند که ائتلاف یا عدم ائتلاف این دو نامزد میتواند بر رفتار انتخاباتی منتقدان اثر بگذارد. آیا ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف بر نحوه رفتار انتخاباتی شما شنونده خوب ما تاثیرگذار خواهد بود؟ با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو در این مورد ابراز کنید. 20420-2211-22112 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، پس از اون 22-11-22-112. با صدای خودتون دیدگاه خودتون رو با ما مطرح کنید. و ما در گزارشی که پیش رو هست، هانا کاویانی از رادیو فردا تلاش داره تا نگاهی داشته باشه بر موضوع انتخابات عادلانه و آزاد، اینکه این مفهوم در جامعه بین المللی چگونه معنا پیدا میکنه و چه مشخصه هایی باید داشته باشه و همچنین اینکه نقش ناظران داخلی و بین المللی در یک انتخابات آزاد چه هست. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
هفتمین انتخاب.
از انتخابات عادلانه و آزاد احتمالاً زیاد شنیدید. شرطی که برخی از سیاستمداران ایرانی برای حضور در عرصه انتخابات مطرح می‌کنند و برخی می‌گویند به دلیل نبوده چنین شرایطی در عرصه انتخابات نامزد نمی‌شوند و یا پای صندوق رأی‌گیری حاضر نمی‌شوند. در ماه‌های گذشته اصطلاح انتخابات آزاد آنچنان در گفتمان سیاسی ایران رخنه کرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز 19 دی ماه سال 91 نسبت به استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داد و گفت که انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره آزاد بوده است.
مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران می‌گذرد آزادتر است؟ کجا صلاحیت‌ها ملحوظ نمی‌شد، ملاحظه نمی‌شود که اینجا روی این مسائل هی تکیه بکنن، هی بگن، هی تکرار کنن؟
انتخابات عادلانه و آزاد اما اصطلاحی نیست که تنها در ایران از آن یاد شود و بحث بر سر آن روزی اوج بگیرد و روزی دیگری فراموش شود. انتخابات عادلانه و آزاد مفهومی بین المللی است. ماسیمو توماسولی، نماینده انستیتوی بین المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی، ایدیا، در سازمان ملل متحد، درباره انتخابات عادلانه و آزاد به رادیو فردا می گوید:
Free and fair elections have been identified in the past as a sort of a
انتخابات عادلانه و آزاد مانند وردی برای انتقال قدرت به صورت دموکراتیکه. بسیار مهمه که ما بر معنای دقیق این کلمات تمرکز کنیم، چرا که کلمات میتونن ماهیت خود رو در صورت درست فهمیده نشدن از دست بدن. به نظر من مفهوم انتخابات عادلانه و آزاد از مبانی اصولی یک روند دموکراتیکه و اگر انتخابات به صورت تمام و کمال و بدون عیب و نقص انجام نشه، عادلانه و آزاد نخواهد بود.
ماسیمو توماسولی از انستیتوی بین المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی که به دولت‌ها برای برگزاری انتخابات آزادیاری می‌رساند، ملزومات یک انتخابات بی‌نقص را این گونه توصیف می‌کند:
برای این گونه انتخابات عملاً 5 عنصر لازمه. اولین مورد مجموعه ای از استانداردهاست که باید بر اساس یک سری اصول دموکراتیک پذیرفته شده باشند. پس از اون احتیاج به یک چارچوب قانونی داریم. این چارچوب قانونی باید توازن قوا در ساختار نهادهای حکومت رو تضمین کنه. در این حال احتیاج به یک رشته مکانیزم‌های حمایتی داریم. این مکانیزم حمایتی نظارت بر انتخابات رو از سوی نهادهای مستقل، جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد شامل میشه. همچنین احتیاج به نهادهای اجرایی برای چنین انتخاباتی داریم و در نهایت نیاز تا برگزار کنندگان انتخابات عادل، شفاف و مستقل باشند. در نتیجه تنها داشتن یک قانون و مقررات کافی نیست.
انتخابات آزاد به عنوان روندی برای تعیین ساختار قدرت در یک کشور، آنطور که ماسیمو توماسولی میگوید، مبنای مهم برای یک روند دموکراتیک است. روندی که امروزه از مرزهای یک کشور فراتر می‌رود و به عنوان دغدغه جهانی مطرح است. تا جایی که در منشور جهانی حقوق بشر و یکی از میثاق‌های سازمان ملل، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به آن پرداخته شده و بایدها و نبایدهایی برای آن مطرح شده است. بنابر ماده 25 این کنوانسیون، همه شهروندان بدون هیچ تبعیضی باید در امور عمومی کشور، چه به طور مستقیم چه از طریق نمایندگانی که برگزیدن، سهیم باشند و همچنین باید بتوانند در انتخابات دوره‌ای که بر مبنای اصول بین المللی که آزادی بیان را تضمین می‌کند شرکت کنند. بیل سوئنی، مدیر بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی در واشنگتن، دلیل خود برای بین المللی دانستن موضوع انتخابات را این گونه با رادیو فردا در میان میگذارد:
من معتقدم که انتخابات موضوع داخلی و ملی کشورهاست و در این حال بر این باورم که انتخابات در هر کشوری موضوع بین المللی نیز هست. انتخابات زمانی است که یک جامعه توان و جرأت آن را دارد که از طریق روند انتخاباتش خود را به جهان نشان دهد. همچنین دوران انتخابات زمانی است که یک جامعه بازتر از همیشه است، چه در مواجهه با شهروندانش، چه در مواجهه با جامعه بین المللی.
البته فعالان این حوزه بر این باورند که انتخابات روندی نیست که محدود به یک روز و یک هفته باشد. ماسیمو توماسولی در این باره میگوید:
در گذشته تمرکز بیشتر بر روز انتخابات یا دوره برگزاری انتخابات بود. نحوهی که نظام‌های سیاسی به حیات خود ادامه میدن نشون میده که انتخابات در یک خلاء سیاسی برگزار نمیشه. اون چه در سایر حوزه‌های سیاست رخ میده هم به همون اندازه در رسیدن به یک انتخابات عادلانه و آزاد اهمیت داره. البته آنچه در روزهای پیش و پس از انتخابات رخ میده به همون اندازه مهمه. در نتیجه برای جلوگیری از سوء استفاده ها از این روند سیاسی و دست بردن در انتخابات، باید تمام روند انتخاباتی یک کشور بی عیب و نقص باشه، نه اینکه تنها در روز انتخابات به چارچوب های قانونی پایبند باشیم.
اگرچه دوران برگزاری انتخابات هم خود یکی از دغدغه‌های بین المللی است. از همین رو بسیاری از دولت‌ها از ناظران خارجی دعوت می‌کنند تا به بررسی روند برگزاری انتخاباتشان بپردازند. در کنار نهادهای دولتی، مراکز متعددی در اروپا و آمریکا به صورت مستقل مسئولیت نظارت بر روند برگزاری انتخابات در سایر کشورها را بر عهده دارند. ماسیمو توماسولی، نماینده انستیتوی بین المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی ایدیا در سازمان ملل متحد، ارزش و اهمیت نظارت بین المللی را این گونه توضیح می دهد.
در زمینه روند نظارت بر انتخابات دو موضوع مهم وجود داره. یکی موضوع ناظران بین المللیه که یک مجموعه اصول برای نحوه عمل این ناظران وجود داره و باید بر مبنای اون عمل بشه و این اصول در سال 2000 میلادی به تصویب سازمان ملل هم رسیده. این اصول رو برخی از سازمان‌های منطقه‌ای هم تصویب کردند. اما در زمینه نظارت گروه دومی هم هستند که سازمان‌های شهروندی داخل هر کشوره. این سازمان‌ها نقش بسیار مهمی در روند انتقال دموکراتیک قدرت در کشورها بازی کردند، از جمله در سال 1986 و نقش جنبش شهروندان ملی برای انتخابات آزاد در فیلیپینی که به حکومت نظامی در اون کشور پایان دادند. برای این سازمان‌های داخلی هم شیوه عمل مشخص و واحدی در عرصه بین‌المللی وجود داره. به نظرم این دو عنصر نظارتی باید در راستای هم برای برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد عمل کنند.
البته این گونه نظارت‌ها مخالفان جدی هم دارد و برخی از دولت‌ها این گونه روندها را دخالت در امور داخلی خود قلمداد می‌کنند. بیل سوینی در واشنگتن درباره موضوع نظارت و مخالفان آن به رادیو فردا می‌گوید:
من تا کنون 4 بار ناظر بین المللی انتخابات بودم. اولین بار در سال 1986 در فیلیپین بود و تجربه به من ثابت کرده است که جوامعی که چیزی برای پنهان کردن دارند سعی می کنند تا با موضوع نظارت، چه از سوی جامعه بین المللی، چه از سوی نهادهای مستقل داخلی، مخالفت کنند.
موضوع انتخابات عادلانه و آزاد همچنان یکی از مباحث مهم در عرصه سیاست بین المللی باقی می ماند. در سالی که گذشت، گروهی بلندپایه به رهبری کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل به نام کمیسیون جهانی گزارشی تهیه کرد که در آن آمده بود از سال 2000 میلادی، 13 سال پیش تا کنون در همه کشورهای جهان به جز 11 کشور انتخابات برگزار شده است. انتخاباتی که در برخی کشورها با استانداردهای بین المللی همسو بوده و در برخی دیگر کم و کاستی هایی داشته است. ماسیمو توماسولی نیز که خود نماینده یک سازمان بین المللی در مقر سازمان ملل در نیویورک است، در نهایت وعده ادامه بحث و بررسی موضوع انتخابات بی نقص را می دهد.
به نظرم انتخابات بی نقص از این پس یکی از مهمترین مسائلی خواهد بود که برای برنامه توسعه پس از سال 2015 میلادی به بحث گذاشته خواهد شد. این برنامه در 2 سال آینده یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در سازمان ملل خواهد بود.
Thank you. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
1 2 3 4 شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام، میخوام اون دیوونه باشه، مثل من بیخونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل یه خونه خرابه، واسه من قصر طلایی، یه سرابه یه سرابه، واسه گاریه واسه چی، بله برون واسه چی، یار من عاشقونه راز دل رو میدونه، نگاه گرم چشات جونم رو میدم برات، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همونه، برا 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 برا، به خواستگار داییم آورده که دل بابام مدرک و ثروت و خونش، مامانو به رقص آورده، بیدل و بیش و تنها نباشین مردم دنیا، همه این روزا و شبا خوش باشین و شاد،
صدای فرداست، رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
واقعا تاریخ ساز شدن. فقط یک دونه مسجد میخواستم بسازم، ببین چه حقوقی بر پا کردن. شرمندم و شرم بر من، تمام آثار تاریخی منو در مملکتم داغون کردم، از بین بردم، هیچ کاری نکردم. من از گروش بزرگ و رضا شاه کبیر شرمندم و از تمام زیبایی های مملکتم و میهنم من واقعا شرمندم.
آقای خمینی، هر دوم دیگه خطتو خوندم، هیچ سال فکر کردی بشه خودت باسی چی مردم باید دعفات گوش کنن؟ بابا باسی چی؟ صدام حسین یادته؟ مواظب باش، داری به سرنوشتمون دچار میشی.
شما مردم سران اروپا خیلی دل خوشی از این ملت ندارین، از این ملت ایران، ولی ما بالاخره پشت سر ولایت فقیه هستیم تا آخرین قطره خون خودمون هم بالاخره پایش ایستاییم.
صدای شما صدای فرداست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نوشتم این زمستون بی تو بهار نمیشه، خالی جات هنوزم روی نیمکت تو ایوون، وقتی میشستی با من لحظه ها زیر بارون، وقتی میشستی با من لحظه ها زیر بارون، صدای پای بارون رو سنگ فرش خیابون، صدای چیچی که آه تو کوچه و تو ندون، صدای پای بارون رو سنگ فرش خیابون، صدای چیچی که آه تو کوچه و تو ندون، اگه چه آروم
ساعت 18:30. این صدای رادیو فرداست. بیش از 100 تن به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در ایران اعتراض کردند. هزاران نفر در استانبول علیه نخست وزیر ترکیه تظاهرات کردند. عبدالله اوجالان رهبر زندانی PKK از تظاهرکنندگان معترض به تخریب پارک گزی در میدان تقسیم استانبول حمایت کرد. سلام و عصر بخیر. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها. خبرگزاری مهر گزارش داد که بیش از 100 روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی فعالیت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعتراض کردند. بر اساس این گزارش، امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به آنچه افزایش برخورد خارج از ضابطه با رسانه‌های فعال در حوزه فضای مجازی نامیدند، نوشتند که این کمیته بدون کمترین مشورت و نظرخواهی اقداماتی سخت گیرانه و غیر مترقبه را در مورد رسانه‌های شناخته شده و رسمی ایران اعمال می‌کند. به نوشته مهر در این بیانیه آمده اینکه با رسانه‌های رسمی تماس گرفته شده و از آنها خواسته شود که متن مشخصی را از روی خروجی خود حذف کنند و در غیر این صورت با فیلترینگ مواجه می‌شوند، در طول یک سال گذشته به کرات به وقوع پیوسته است. هزاران نفر روز شنبه در خیابان‌های استانبول علیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات یک روز پس از آن صورت گرفت که آقای اردوغان خواستار پایان فوری تظاهرات در ترکیه شده بود. بر اساس این گزارش، قرار بوده که تظاهرات مشابهی در آنکارا پایتخت ترکیه انجام شود. اعتراضات در ترکیه که از یک اعتراض محیط زیستی به تخریب یک پارک در میدان تقسیم استانبول آغاز شد، در دو هفته اخیر به بیش از 70 شهر این کشور سرایت کرده است. این تظاهرات به گفته سازمان‌های حقوق بشری با برخورد شدید پلیس ترکیه مواجه شده است که تاکنون 3 کشته و بیش از 4700 زخمی بر جای گذارده است. همچنین صدها تن توسط پلیس بازداشت شدند. عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK، از تظاهرکنندگان معترض به تخریب پارک گزی در میدان تقسیم استانبول حمایت کرد. به نوشته روزنامه حریت، آقای اوجلان با اعلام این موضوع در نامه به رهبری حزب صلح و دموکراسی ترکیه این تظاهرات را مقاومت معنادار دانست و در این حال نسبت به تلاش برخی گروه‌ها برای در انحصار گرفتن آن هشدار داد. او همچنین از دولت ترکیه خواست تا به مسئولیت‌های خود در قبال روند صلح در مناطق کردنشین این کشور جدی برخورد کند. 3 سرباز آمریکایی و 1 سرباز ایتالیایی در 2 حمله جداگانه در شرق و غرب افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی والی ولایت پکتیا در شرق افغانستان روز شنبه اعلام کرد که 3 سرباز آمریکایی در پی تیراندازی 1 نظامی افغان کشته شدند. به نوشته رویترز، افزایش میزان چنین حملاتی در ماه‌های اخیر به 1 مشکل فزاینده برای نیروهای ناتو در افغانستان تبدیل شده و 1/5 تلفات نیروهای ناتو در افغانستان ناشی از این حملات است. و اما در ادامه آمده که در این میان سخنگوی والی ولایت فراه در غرب افغانستان روز شنبه از کشته شدن 1 سرباز ایتالیایی و زخمی شدن 3 تن دیگر بر اثر پرتاب نارنجک توسط یک کودک خبر داد. عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212 از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید. این رادیو محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما. و نوبت میرسه به شنیدن برنامه دریچه. دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌های اخیر در تهران و چند شهر دیگر. شماری از شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری آیت الله طاهری اصفهانی روز سه‌شنبه در اصفهان بازداشت شدند. منابع ملی مذهبی هم روز سه‌شنبه از بازداشت رضا آقاخانی، نصرالله لشنی، علیرضا اکبرزاده و حسین بهیرایی، افراد نزدیک به طیف ملی مذهبی خبر دادند. از علت بازداشت یا اتهام این افراد هنوز خبری منتشر نشده است. محترم رحمانی، خواهر تقی رحمانی فعال ملی مذهبی هم هفته پیش به دادگاه انقلاب قزوین احضار شد. خانم رحمانی که مدیر کتاب فروشی چشمه قزوین است، قبلا هم بارها بازداشت شده و 5 سال هم در زندان بوده. او در این پرونده جدید به فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضوگیری برای جریان ملی مذهبی متهم شده که برای این پرونده سال گذشته منع پیگرد صادر شده بود، اما اکنون دوباره به جریان افتاده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس درباره بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
متاسفانه بازداشت آقایون اون هم در مقطع انتخابات نشون دهنده همون رویکردهای امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست. دوستانی که بازداشت شدن از کسانی هستن که سالها در کنار نیروهای ملی مذهبی بودن، جزو نزدیکان این مجموعه فکری سیاسی بودن، اما نه به این معنا که الزاما فعالیت سیاسی خاصی داشتن یا تحرک تشکیلاتی معنیداری داشتن.
روز شنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی در حسینیه جماران هم تعدادی از اعضای ستاد جوانان این نامزد ریاست جمهوری بازداشت شدند. این افراد که سعید بداشتی، مجتبی هاشمی، میلاد پناهی پور و فرزاد اسلامی نام دارند به سلولهای انفرادی بند 240 اوین منتقل شدند. به جز این بازداشت‌ها در تهران، 4 تن از اعضای ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی در استان کهگیلویه و بویراحمد هم بازداشت شدند. رضا توفیقی، رئیس ستاد هاشمی رفسنجانی در این استان، رضا عسکری، رئیس جبهه مشارکت استان، قاسم یزدانی، عضو جبهه مشارکت و عسکر عرفانی زاده، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، افرادی هستند که روز یکشنبه در شهر یاسوج بازداشت شدند. افشین پروار، برادر همسر عسکر عرفانی زاده، یکی از این بازداشت شدگان در این باره میگوید:
این افراد روز 12 خرداد در واقع اومدن به خونه هاشون مراجعه کردن و اینا رو بعد از اینکه تفتیش کردن خانواده رو، بعد خودشون هم بردن، خودشون زنگ زدن و گفتن که 3 ماه پیش یک نامه ای رو 100 نفر امضا کرده بودن، فرستاده بودن برای آقای خاتمی بیان وارد صحنه انتخابات بشن و به خاطر همون نامه اینا رو گرفتن، این 4 نفر هم.
همزمان با این بازداشت‌ها، چند تن از فعالان دانشجویی هم طی روزهای گذشته برای اجرای حکم زندانشان فراخوانده شدند. اشکان زهابیان، فعال دانشجویی و از اعضای ادوار تحکیم وحدت در بابل، افشین کشتکاری، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز و محسن برزگر، فعال دانشجویی و دبیر سابق فرهنگی انجمن اسلامی دانشگاه بابل، افرادی هستند که طی 1 هفته گذشته برای اجرای حکم زندانشان احضار یا بازداشت شدند. سجاد ویس مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ساکن سوئد در این باره میگوید:
ایجاد فضای روبو وحشت در آستانه انتخابات به عنوان یک ابزاری تبدیل شده برای حاکمیت تا این رو دوباره ثابت کنه که هیچ نقشی برای اراده مردم در انتخابات قائل نیست و برخورد با دانشجوها هم در حقیقت پیامی هست برای دانشجویان و دانشگاه کشور که اراده اونها در انتخابات جاری تأثیر نخواهد داشت و این حاکمیته که تصمیم سازی خواهد کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز 5 شنبه با انتقاد از بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبنگاران اعلام کرده که همکنون 54 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند. این نهاد حقوق بشری از خبرنگاران خارجی که برای پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری به ایران می روند خواسته با استفاده از این فرصت با خانواده های این روزنامه‌نگاران دیدار کنند و صدای آنها را به گوش جامعه جهانی برسانند. گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای مسدود کردن برخی وبسایت‌ها و سانسور اینترنت در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کردند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید
خبرنگاران خارجی، این مجموعه همکاران خارجی که به کشوری میروند که این روزنامه نگاران زندانی هستند، یکی از وظایفشون انعکاس وضعیت مطبوعاته. اگر انتخابات یعنی آزادی انتخاب بدون مطبوعات آزاد، نمیتوان انتخاب آزاد کرد. بنابراین وضعیت آزادی مطبوعات، وضعیت روزنامه نگاران زندانی، وظیفه اصلی برای روزنامه نگار و همکاری که به ایران میره. عملا ما میدونیم محدودیت هایی هست، ولی خواسته این تا اونجایی که میتوانن چه در مصاحبه هاشون با مقامات، چه در مصاحبه هاشون با کاندیداهای انتخابات و چه با خانواده های روزنامه نگاران و وبلاگران زندانی صحبت کنند و بگویند که وضعیت آنها چیست و چرا این 54 نفر همچنان در زندان ماندند.
23 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از دو هفته پیش در ژنو آغاز شده و هفته پیش همسر کشیش سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است، با حضور در این نشست توضیحاتی درباره شرایط همسرش در زندان اوین ارائه کرد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در این نشست حضور دارد، بیشتر میگوید.
نام ایران به کربات مطرح خواهد شد به عنوان یکی از کشورهایی که مسائل حقوق بشر در آن خطیر هست. خانم کشیش عابدینی در اون حضور داشتند و تجربه آنچه که بر خودشون و همسرشون در مسائل رو مطرح کردن. ایران در دستور این جلسه شورا نیست، بنا به قرار و نوبت قاعدتا در ماه مارس خواهد بود. البته اگر شرایط خیلی خطیری روی بده، ممکنه که در هر جلسه یا حتی جلسه فوق‌العاده گذاشته بشه.
خبرها از ایران حاکی است. یک کلیسای جماعت ربانی که از قدیمی ترین کلیساهای فارسی زبان در تهران به شمار می رود، با فشار نیروهای امنیتی تعطیل شده است. روبرت آسریان، کشیش این کلیسا هم که از حدود 20 روز پیش بازداشت شده، هنوز در زندان به سر می برد. آنطور که منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن میگوید، کلیسای جماعت ربانی در تهران از ماه‌ها پیش تحت فشار وزارت اطلاعات بوده است.
این کلیسای جماعت ربانی تحت فشار بودند که جلساتشون رو به زبان فارسی تعطیل بکنن. مدت‌ها روند فشارها ادامه داشت تا اینکه آخرین مرتبه رهبران کلیسا از جمله کشیش روبرت آسریان که یکی از این رهبران هست، در جلسه عمومی به اعضاشون اعلام کرده بودن که به خاطر فشارهایی که وارد شده و مطالباتی که از مقامات امنیتی وزارت اطلاعات هست در مورد آینده کلیسا و احتمال تعطیلی اون تا خرداد ماه باید به یک تصمیم گیری برسن. دو روز بعد از این ماجرا بود که کشیش روبرت آسریان رو بازداشت کردن.
صالح مرادی، یکی از درویش گنابادی ساکن کوار، پس از 22 ماه از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی درویش گنابادی، آزادی او در پی صدور حکمش صورت گرفته. حکم 1 سال زندان و 1 سال تبعید به اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش از خانه عمومی. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای صالح مرادی 2 تا پرونده در استان فارس، یک دادگاه انقلاب شیراز و دادگستری شهرستان کوار، که با پیگیری که وکلا و خانوادهشون کرده بودن، از دادگاه انقلاب شیراز قبلا حکم آزادیشون صادر شده بود و منتظر حکم دادگاه دادگستری کوار بودن، که خب خوشبختانه پس از موافقت رئیس دادگستری و قاضی پروندهشون، ایشون به صورت وجه التزام از زندان عادل‌آباد آزاد شدن. ولی خب حکمی که بهشون دادن 1 سال حبس تعزیر و 1 سال تبعید. خب که 1 سال حبس تعزیرشون آقای مرادی الان تقریبا 22 ماهه که داخل زندان عادل‌آباد بودن، اون رو گذروندن و خب منتظر هستن ببینن نتیجه دادگاه کوارشون به چه صورت میشه، که اگه حکم دیگه هم هست اونو بهشون ابلاغ بکنن، ولی خب به صورت موقت فعلا آزاد هستن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی که در میبینمت، اما تنها ازت یک سایه محرومه. تو چند قدم تا رفتنت مونده، من صد بغل تنهایی پهلومه. قلبم داره تون میزنه انگار، آروم میشم وقتی که میخندی، بازم ولی دل شوره میگیرم اون لحظه ای که در رو میبندی. هرچند که ساکت رو شونت، جایی نرو اینجا خونت، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونت. هرچند که ساکت رو شونت، جایی نرو اینجا خونت، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونت.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
تو میدونی شوکه کنکور که من مهندس نیستم و تا
چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. جلال اتاقت هنوز روشنه ولی خیابون تاریکه واسه من، تاریکی پس زدن درد داره، آدم عادت میده بزار زدن. قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. وقتی دنیا تا خیر خیره تو نجنه، تو رمز پیش رفت و میدونی، چون که گم بود که من مهندس نیستم و با تنها افتخارمون. وقتی دنیا تا خیر خیره تو نجنه، تو رمز پیش رفت و میدونی، چون که گم بود که من مهندس نیستم و با تنها افتخارمون. قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. مهندس نام این ترانه است، کاری از گروه آکولاد. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شصت ثانیه با زمین.
در این روزگار وانفسای آلودگی محیط زیست، بعضی وقتا اعلام میشه که درصد آلودگی هوای شهر خیلی بالاست و بچه ها و سالمندان بهتر بمونن خونه. اما اگه فکر میکنید هوای خونه همیشه و تحت هر شرایطی سالمتر از هوای بیرونه، اشتباه میکنید. خب دود سیگار در خونه که مورد روشنیه، اما مواد شیمیایی شوینده و ضد عفونی کننده یا مواد بهداشتی و آرایشی مثل اسپری مو، مواد خوشبو کننده هوا، رنگ دیوار، قارچ و کپک یا دوده بخاری، اینا همه عواملیه که میتونه باعث بشه هوای خونه خطرناک و سمی و بیماریزا باشه. به خصوص قارچ و کپک دیوار که خیلی خطرناکه. اگه دیوار خونه رطوبت داره، هر چه زودتر با متخصص تماس بگیرید و مشکل رطوبت رو حل کنید. و خیلی مهمه که پنجره‌ها تمام روز بسته نمونن و هوای خونه مرتباً عوض بشه. ضمناً نه فقط به خاطر سلامتی خودتون، بلکه در عین حال به خاطر حفاظت از محیط زیست، سعی کنید از هر نوع مواد شیمیایی در خونه کمتر استفاده کنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
که دنیا گذرونه، باید هر کسی آتیش بسوزونه. آدم وقتی که پیر شد دیگه رفته، به چنگ غم اسیر شد دیگه رفته. آدم وقتی با غم کشتی میگیره، اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته. آی هلای 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 هلای
شادی گرفته.
کسی آتیش به سوزونه آدم وقتی که پیل شد دیگه رفته به چنگ غم اسیر شد دیگه رفته آدم وقتی با غم کشتی میگیره اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته های هلای 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 هلای
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.